سلام، این سومین قسمت از پادکست سینما تئاتر آرتباکسه که در شهریور ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت سوم از صحبت‌های منوچهر انوره که درباره فعالیت کارگردانیش با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
کسی که باهاش آشنا شده بودم رحمت جزنی بود. مشاور عالی سازمان برنامه بود. این گفت آقا ما در سازمان برنامه یک روابط عمومی داریم که در اینجا میخوایم فعالیت هایی که ما داریم اینجا انجام میدیم، بهترین وسایل رو خریدیم، عالی ترین دستگاه ها رو داریم، از کار فیلمبرداری، عکاسی، کارگردان استخدام کردیم، چند نفر، 3-4 تا فیلمبردار داریم، ولی کاری تولید نمیشه به درد بخوره. و اصفیا میگه اینجا شده لجنزار، باید یه فکری بکنید برای اینجا. در اثر این گفتگوهای با ایشون فکر کرد که من احتمال داره که بتونم لجن پاک کن مناسبی باشم. من گفتم در مورد کار سینماش علاقه دارم، برای که در این حال من داشتم اون موقع ها کار گویندگی رو انجام میدادم به صورت گویندگی برای فیلمای مستند، یعنی تعداد فیلمایی که من براش گفتار فارسی و انگلیسی نوشتم و اجرا کردم تعدادش الان نمیتونم بتون، خیلی بوده، ده ها و ده ها بوده. ایشون به من گفتش که اگر بیا اینجا رو روابط عمومی بگیری و فیلم‌های مستند بسازی. و بعد صبح گفت آقا این حرفایی که تو میزنی اگه بیای اینجا بتونی آمادگی داری؟ گفتم آمادگی دارم، ولی رئیس روابط عمومی من حاضر نیستم بشم، یعنی وارد کادر دولتی آمادگی ندارم براش. گفت چیکار رو؟ گفتم به صورت مشاور آمادگی دارم که این کارو بکنم. به نظر من اگر ارزش هنری داشته باشه یه کاری که مربوط به سازمان برنامه باشه، طبعا توش یه تمی از مثل آب مطرح باشه، ولی من بیام راجع به آب، صد رو میشه بسازی، آب رودخونه هستن، آب دریا هستش، شالیزار هست، کشاورزی هست، اینا همه خودش کرده تو سوژه جداگانه است. ولی اگر ما بیایم وقت یه دونه چیز راجع به حماسه قنات هایی که چند هزار سال رگ های تن خشک فلات ایران هستن، یه آدم های هستن زیر تو این تاریکی ها، این مغنی ها در 3000 سال اون زیر میرن، تو اون تاریکی حرکت بکنن، این چهار رو درست بکنن، این قنات ها رو درست بکنن، کسی ها به اینا کاری نه. وقتی آخر عمر اینا کور میشن همشون. مغنی ها این بود کور، بعد بیدید که توی شهر دارن میگردن، اون بیلچه و تفنگی که دستشون بوده رو شونشون آویزون میکردن، گدایی میکردن. گفتم یه همچین حماسه عظیمی که حماسه آبه، مثلا شرط کار من نیست بتونم این کارا رو بسازیم برای آب و سد و اینا، ولی باید منجر به این بشه. گفت من از خدامه که همچین چیزی بشه. گفتم بعد این کار نمونه میشه برای وزارت فرهنگ و هنرم تا بفهمه که وظیفش چیه. استقبال کردم اینو. من مقدمات شد، سختی‌هاش و مقاومت‌هایی که در اینجا شد، به دلیل اینکه این آدمایی که بودن اونجا، حرفی که جزنی زد در واقع این چیزو بر من اومد، گفت آقا فلان کس اومده اینجا مثل دکتر اومده به ما برای ما نسخه بنویسه و شما دواهایی که ایشون میده موظفید که بایستی که اجرا بکنید. شاید 5 ماهی طول کشید تمام این پروژه ها رو گرفتیم به دقت. نوشته‌هایی دارم از این فراوونه که یادداشت کردم روزمره چه بوده و چه مشکلاتی برای من درست میکردن، اشکال هایی که ایجاد میشد که من نتونم حتی بدونم که موضوع از چه قراره. سازمان برنامه خود از این برای معرفی خودش روابط عمومیش بکنه، فیلم هایی ساخته بشه که به درد روز اونا بخوره، فیلم هایی ساخته بشه روز بشه هستن، یعنی یه اتفاقی میفته، فرض کنید که یه دونه مثلا اسکله ساخته میشه در بندر عباس، مهندس اصفیا میره اینجا رو افتتاح میکنه. این که دارم میگم چون اتفاق افتاده. فیلم بردار میره اونجا فیلم برمیداره از این بساط، صدا بردار میره صدا برمیداره از حرفایی که نطقایی که زده میشه اونجا و صدایی که در فضا هست. فیلمی هم که برمیدارن با ریورسال سیاه‌سفید 16 میلیمتریه که اصلا به درد نگاتیف هم حتی نداره. شما میتونید تبدیل کنید به یه فیلمی که توش صدا باشه، خود صدایی که اونجا گفته بشه، بک‌گراندش، ساوند افکتاش توی اینجا باشه و شما نوع اینو کات بکنید. صداها که با هم دیگه نبوده، وقتی این بره روی تلویزیون امشب به نظر میاد یه فیلم مستنده. کارهایی که خود وسیع‌تر میشه، فرض کنید وقتی میرسه به اینکه صد رو بسازید، مراتب داره، داره انجام میشه، صاحب باید برید طول بکشه، مدت ها تا برید، داره صد میاد بالا، کارهایی که میشه، حرفایی که زده میشه، قنات های ایرون از ایشون که قنات ها مثل تونل های هستن که مثل میگن مثل رگ در تن خشک فلات دویدن، بعد میان سر به شورزارها در میارن و شورزارها رو گلزار میکنن. این خلاصه لب تمدن ایرونه. قنات ها اگه نبودن ایرونی نبود. فراوان فیلم برداشتیم برای آب، تا بخواهید مقدار زیادی فیلم برداری هم کردیم به صورت مقدمات کار که ببینیم کجاها مسئله آب چی که آب هر چی که رفتیم سراغش برداشتیم. وقتی که این پروژه آماده شد و معلوم شد که ما دقیقاً چی رو بخواهیم بکنیم با کجاها برای چه فیلمایی باید بگیریم، گفتیم حالا با یه فیلم شما بگید. به من گفتن که کاری که خواسته اینجا انجام بشه و موفقیت نداشته و خیلی واجبه، مؤسسه سرم سازی حصارک و مهمیش این بود که چیز صادر میکرد، خیلی امر مهمی بودی. خودی باز با حصارک شروع میکرد. ما رفتیم مؤسسه رازی، از جلوی حیدرآباد هم رد میشدیم. حیدرآباد لابراتوار کار دامداری بود که باز متعلق به سازمان برنامه بود، داشتن تو اونجا تجربه های چیزهای امور دامداری میکردن. در نتیجه جلوی اینجا مقدار مزارع ذرت بود، ولی ما میرفتیم اجازه روز هر روز رد میشدیم، میرفتیم مؤسسه رازی، اونجا بود که مارا بودن و سرم میساختن و مراتبی که اونجا بود و اسبایی بود که توش برای پرورش آمپول و سرم با تو خونه اسب این کارا اتفاق بیفته. دو هفته رفتیم با اینا، با این دکترای جای مشخصی اینا رو ضبط کردیم، حرفاشون رو که چیه بشناسیم مسئله چیه. گفتیم حالا فیلمی که بخوایم بسازیم چیه؟ فیلم می‌بینیم یه مش اتاق سفید، کاشیای ایران سفید رفته بالا، یه آدمایی لباس سفید تنشونه و می‌بینید یه چیزای دستشون اینو می‌ریزن توی این سکتور لابراتوار. سوژه چیزی به آدم ظاهرا نمیده. ما باید بریم تو جسم کار اینا، باید بریم توی آمپول اینا. اینا این کاری به تبدیل میشه، اینکه آمپول میسازن میکنن تو تن آدم ها دیگه. اینه دیگه، هی دوربین رو ببری جلو، میبری جلو، میبینی که خب باید بری کلوزاپ رو به اکستریم کلوزاپ بکنی، ولی شما با بزرگترین لنزتون هم که اکستریم کلوزاپ بکنید جواب اینو نمیگیرید. یهو ببینید که یه دونه موشو که انقدره، اینو باید مثلا تو آمپول بزنن. ما آمدیم لوله‌های اکستنشن تیوب ساختیم، انواع و اقسامشو آمدیم گذاشتیم اکستنشن تیوب رو توی زوم 25-250. وقتی ما این اضافه میکردیم اون بزرگشو، یه مرتبه مثل این شما میرید روی مثلا از فیش آی هم چیزتر میشه قدرت اون زوم. این میشه که شما برید مثلا یه دونه چشم موشه رو بگیرید بقید یه هندونه به نظرتون بیاد. من دیدم علاج کار این هستش که ما بریم کار مایکروفوتوگرافی بکنیم. بس این کار رو برای ساختیم. بعد فکر میکردیم من چجوری حالا اینو در چه کانتکستی باید من نشون بدم. یه دفعه به نظر بعد از این رفت و آمدایی که می‌رفتیم، ما داریم از رو داریم از جلوی مؤسسه دامداری سازمان برنامه رد می‌شیم، جلوش مزارع ذرت تو اونجا حیوانات اونجا هستن. سناریو من اینجوری ساخته شد. این یک زارعی در اینجا داره ذرت کاره، مار میاد اینو میگزه، اینو میاد میفته قش می‌کنه، نزدیک بمیره، ور می‌دارن می‌برنش تو مریض خونه، می‌رسونش به پرورش. چیز مدرسه سارک اتفاق نزدیک اینجاست. اینا میان یه دونه مار رو دارن، اینا زهر رو ساختن. میان بهش چیز تزریق کنن، اینجا میخوابه. در زمانی که اونجا خوابیده ما میگیم که این خون چجوری و این آمپوله چی بوده کردن تو تنه این، و آمپوله رو رگ و ما میایم مثلا نشون میدیم. یهو میبینی تمام اشیایی که دور و برت قهرمانن. این لوله آبی که داره مثلا چیزی که ازش لوله پلاستیکی که آب ازش چکه میگه دانگ، میبینی یه شخصیت داره. ما مارا حالا باید ببینید که چه کارایی میان میکنه، میاریم ببینیم، میپره اون حمله میکنه. بعد این میشه مقدمه تیتراژ فیلم، روی این شروع میشه.
در ایران بیش از 50 نوع مار شناخته شده، از این همه فقط 14 نوعشان سمی است.
چجوری شروع میشه برای شروع کار؟ باز برگردم به اولش. من دیدم برای که ما بریم توی این حرکت رو بکنیم برسیم به اینجا، من احتیاج به 150 متر ترابلینگ دارم. ترابلینگی ساختم که حرکتش اینجوری بود، راست دیگه نبود، یعنی لای این ذرت ها حرکت میکرد. این مار میاد این زارعه مثلا چیز لغزاش اونجاست و کوزه کوزه با کوزه آب میخوره. مار رو ما باید وادار کنیم لای این بپیچه بره حرکت کنه. یه خطی رو که ما پیش بینی کردیم، این مار باید اون را بره، بره پای اونو بزنه. و این کار 20 نفر آدم لازم داشته وایسن این نظر نور و صدا یه کاری کنن که این ماره از اون خط مورد نظر خارج بشه. وقتی که این مار رفت، این زبونی که من به اون کسی بود اصلاً برزگر بازی میکرد، خدا بیامرز سالهاست که مرده، خیلی آدم قلدر آذربایجانی بود، گفتم که آقا اینجوری ماره نمیتونه. گفت نه آقا بزنم من نمیترسم. خیلی با بزرم بریم چی که این ماره رسید که این لمس کرد این قوزک پای اینو، یا فریاد افتاد زمین. این آنچنان هیجان در چیز فیلم بردار پریز اشتری دوت که دست رو برداشت، یعنی اینو گرفت که ماره رفته، ولی اینکه افتاد زمینش رو نگرفت، یعنی دل کرد کارو از حیرتی که این کار اتفاق افتاده. به نظر آخه نمیشد این کار شد، در نتیجه ما مجبور شدیم که خب دوباره بگیم استان رو بلندش کنیم بریم از روبرو وایسیم، تا ایبی هم نداشت. ما دیدیم اون رو، بعد در لابراتوار دادیم اینو، بعدها دادیم 8 فریم اینو من فریز کردم، برای یعنی یه معطلی بشه و بعد رد بشه، یعنی زد حالا رد شد، بعد دق صورت یارو افتاد. این شد شروع فیلم. صداهایی که ما اینجا ساختیم از توی خود اشیا بوده و من در واقع یه چیزی ما اونجا ساختیم 3 ماه با محمود انگوال، خدا بیامرز، که مونتور من بود، با هم دیگه این کار رو تدوین کردیم و صدا برش گذاشتیم. ما سه ماه ما اون اشیا رو آورده بودیم از تو اونجا و با این صدا می ساختیم. صداها رو ساختیم برای اینکه نوتای موسیقی باز ساوند افکت ما توی فیلم موسیقیه. شما اشتوکاوزر رو شنیدین؟ اون موقع اشتوکاوزر نبود هنوز، ولی شما خواهید دید که اینجا ما یه کاری کردیم که خیلی اولترا آواگارد بوده با این کار. اشیا کوچولو بودن، مثلا شما یه شیء، یه چیز لابراتواری، یه چیز پیپت اونجا رو که میکنید، شما روی اون یه حرکتی میبینید که مثل که فکر کنید ترابلینگه، و بزرگ چون هست شما خیال میکنید که مثلا یک ترابلینگ داره روی ریل میشه، اصلا امکانش نبوده، برای کسی انقدریه. فقط شما با این اکسچیزو رفتید اینو دارید اینجوری حرکت میکنید، یه هر اتمش فقط یه دونه فندق به نظر میرسه. در نتیجه شما خیال میکنید که اینجا داره اتفاقات در یه جاهای مناطق عجیب غریبی. میدونید چیه ترابلینگش؟ دوربین ما فیکس گذاشتیم اینجا، من یواش روی پارچه میکشم، تو خیال میکنی ترابلینگ داری میکنی. مثلا اینو متوجه نشده بود مسعود کیمیایی که این ترابلینگ ما نکرده، هم یه کار ساده است. ما اون رو یواش کشیدیم، بعد وقتی مارا دیده میشن یهو اینا رو ببینین که میگیرن نگرشون میدارن، میگیرن کلشو میذارن توی ظرفی که روش لاستیکه و این مار نیششو بخواد بزنه اونجا، شروع به قطع زهر چکوندن. این زهرا میشه، شما فکر کنید اینو ما با اون کلوزآپ کردیم، یعنی مار افعیه تبدیل شده به یک موسر، یه قول عجیبی که در دندانش داره اینو میچکه. خب اینا رو اونا حیوانه که به فکرش رو نرسیده بود، به فکر با هم اگه این ور نمیرفتیم نمیرسید. یک دفعه یه چیز ترسناکی شده، سابقه هیچ جا نداشته این کار. آره اینو میگرم، انواع مارای چیز افعیا هستن و اون مارایی که اینجور چیه مارای کبراها. کبراها داره رف میکنه، حمله میکنه، میگیرنش، میاد اینجا، دوباره اینا هم عذاب میشه و اینا با کلوز اکستریم کلوز آب گرفته میشه. یک سال این کار طول کشید تا فیلم برداری ما تموم شد. نمیدونید چه کشیدیم برای اینکه من دیگه دومار نبودیم داریم کار بخواهم نمونه بسازیم بگیم آقا میشه یک کاری کرد که کارستان باشه دیگه. وقتی که تموم شد، من این گرفتاری کمر و دیسک دچار بودم، همیشه بودم، من سیاتیک میگرفتم منو مینداخت اینجا، فشاری که به من آمده بود، درد کمر یه جور من انداخت، 15 روز نتونستم برم. وقتی بلند شدم آرام شد و برگشتم برم سر کارم، برای که فیلم آماده است، و رفتم میشم پشت میز، میگم یه یادداشتی رو میزه نوشته روش جناب آقای منوچهر رهبر، خیلی ممنون از زحماتی کشیدید، خیلی ممنون و فلان هست و اینا، اگر با شما کاری داشتیم بهتون اطلاع میدیم. یعنی ما رو اخراج کردن، گفت آقا بسیار فیلم ها رو بدین ما مونتاژ کنیم، اگر لازم بود بهتون میگیم، الان فعلا لزومی نمیبینیم، برو به کارت. من کارم رو با دکتر مصاحب ادامه میدم، یعنی که ما هنوز در مدخلام رو دارم اونجا مینویسم، بنابراین دکتر مصاحب با من همدمی داره. من رفتم پلی دکتر مصاحب، این داستانی که الان برای شما گفتم به تفصیل بیشتری براش گفتم و اینکه بنده افتادم یهو سیاتیک کمری شدم، دو هفته تکون نمیتونستم بخورم و اونجا رفتم ما رو بیرون کردن برای کاری که ساختی، میگن آقا فیلمم نمیدیم. من اینو تا همینطوری داشتم برای دکتر باصاحب میگفتم، از زیر این عینکا یادم دو تا اشک از این چیزی اومد پایین با یه حال بغض اینجوری گفت من میرم فردا میرم سفیر رو میبینم تو تکلیف کار تو برو بشین، تو نگران نباش. فردا به من بعد از ظهر گفت برو فیلم رو بگی، برو هر کاری بخوای بکن. یعنی میخوام بگم ادامه اون فعالیت فرهنگی و نوشتاری ما که در با مصاحب در دارالمعارف داشت انجام میشد، شد یه دفعه وسیله بک‌گراند این کار و حلقه وساله ای که اگر اون نبود این اولین کاری بود که ما در عمرمون کار کردیم. ابوالقاسم رضایی ایران فیلم رو داشت. فیلم که ساخته بود من گفتار انگلیسی برش گفته بودم و از اینجا با من آشنا شده بود. رفتم بهش گفتم که داستان از این قراره با من اینو گرفتم باید بکنم، بعد به خرج خودم باید بکنم، کاری دیگه به اونا ندارم. استودیو رو گذاشت در اختیار من برای این کار و با محمود هنگوان ما رفتیم این فیلم رو مونتاژ کردیم. اینا تو وزارت فرهنگ هنر اینا همه انجام میشد، تو لابراتوار اونا بود که جناب عالمی دیگه اینا رو سوار است و استادش میدونه که چی به چیه. یادت دو فرانسوی بودن متخصص چیز بودن، آکسبری بودن، لابراتوار بود، یکشون نعمان بود اسمش، اون یکیش یادم رفته. یه روز این نعمان ما این فیلم ها رو که میدادیم به دستش، یه روز آمد من میرفتم و میمدم به من گفت که ما این دستگاه آکسبری رو داریم اینجا توی وزارت فرهنگ هنر، استفاده که از اینجا میشه ازش برای فقط کار دیزالو و فید. باید میدونی تو این کار چه کارهایی با این میشه کرد؟ گو ما میتونیم بیاییم مثلا یک کار یه فریم ساده رو تراولینگش بکنیم، میتونیم بیاییم زار رو پشت رو بکنیم، میتونیم کمش بکنیم، زیادش بکنیم، همه اون افکت هایی که با آکسبری اون موقع میشه از کارهای حالا که دیگه هیچی. گو اینا رو ما به اینا نگفتیم، برای که اگه ما بگیم اینا هایی فیلم های آشغال بیارن به دست ما میدانیم بخواهم بگم درستش کن. ولی آقا این کارهایی که شما آوردین اینا اصلا چجوری شده؟ یا مگه میشده تو اینجا هر چیز؟ کسی بود که اینا رو دیولوب کرده بود؟ مگه میشه آخه همچی چیزهایی اینجا؟ در حالی که هیچی نبود، به همین سادگی که من گفتم بود، ساده ترین کار شده بود، فقط راه پیدا شده بود همین. گفتش که ولی شما به شرطی که به کسی نگید شما هر چی دارید بیارید ما بدید ما عوض بود. توی این الان فیلم چند تا این کار شده، مثلا یه چیزهایی از این وری باد میخوره ما از اون وریش کردیم، مثلا فریز رو به اینا یاد ندادن که میشه فریز کرد، مثلا فریز کردیم اینجا برای اولین بار از اینجا استفاده فریز شده. وقتی ما اینو درست کردیم یک کپی چیز رو من تحویل گرفتم، کپی احتیاج به اصلاح داشت، کپی اول کپی صفر بود، دیگه اختیاری نداشتم که بگم اصلاح کنم دوباره، این کار مال سازمان برنامه بود. همون کپی رو من هنوز دارمش، حتی اینکه مون اگه نبود اصلا به کلی این فیلم از بین رفته بود. کاری که تونستم بکنم این بود که من از لابراتوار وزارت فرهنگ هنر بگیرم برم تحویل قفاری بدم که در تالار فارابی این بر اولین نشون داده شد، ولی فیلم که هنوزم همون اون چیزی غیر از اون من به دستم هیچ وقت نیامد، فیلم کپی صفر است که توش اصلاح باید میشد، یعنی کنتراستا همه درست نیست. وقتی که این فیلم در استودیوی ایران فیلم درست شد، ابوالقاسم رضایی که با من دوستی شده بود به دلیل اینکه من برایش گفتاره انگلیسی گفته بودم، بعد این یه دونه قراردادی با کنسرسیوم بسته بود برای پروژه لوله گذاری از گچساران به خاری، یعنی پروژه‌ای بودش که فیلمی ساخته بود کنسرسیوم گلستان ساخته بود برایشون، موج مجان خارا رو ساخته بود که منجر به این شده بود که در خارگ اسکله‌ای ساخته شده بود بهش میگفتن ال، اسکله یک بال داشت. این پروژه چم عین همون اتفاقات مال توی بال فیلم موج مرجان خاراست که متأ از یه مناطق دیگر از گچساران رد میشه، میره باز از زیر دریای خلیج فارس رد میشه، میره به خارگ میرسه و میرسه به همون اسکله و اون ال رو تبدیل به ت میکنه، یعنی اسکله دو برابر میشه. این فیلم پروژه چم عبارت از اینه. این دومی رو دیگه گلستان نتونست سود بگیره، دارم مال یه چیزای مال اون بود، نه هرچی بود نمیدونم چی بود، این رو ابوالقاسم رضایی گرفته بود. ابوالقاسم رضایی این فیلم که ساخته شد وقتی اینو دید، خودش دید اینو به من گفتش که آقا حالا میشه از تو من خواهش کنم که فیلمو تو کارگردانی بکنی؟ گفتم چقدر وقت میگیره؟ گفت 5 ماه بیشتر کار نمیگیره. گفتم با جان و دست خدامه. ما اینو گرفتیم ولی 5 ماه فیلم چم، پروژه چم، شد چقدر؟ 5 سال. خیلی کارای سختیه اون کار. شما نمیدونید یعنی چی تو اون بیابونا و اون جوشکاری ها و لوله گذاری ها و زیر آبی ها و یک مصیبت های هلیکوپتر ها و انقدر کارای وحشتناک خطرناکی هم توش هست. شیرجه رفتن با هلیکوپتر، برو پایین، یارو میره بعد بیچاره همون کار رو باز ما کردیم، هفته بعد همون کاری کرد و افتاد هلندیه مرد. همین کاری که با مثلا هلیکوپتر ما رفته بودیم اینو وادار کرد. مثلا طوفان بلند میشد ما باید بریم، رفتیم فیلم برداری کردیم توی خاک، میخوایم تو اهواز بشینیم، بعد باید بریم مثلا بریم توی مسجد سلیمان بشینیم، طوفان تو هواست رو نمیتونید ببینید. قصه های خیلی عجیبی بود. این 5 سال طول کشید توی گرماهای مثلا 60 درجه ها وقتی میرفتید تو بیابون. مونتوری که برای این کار آورده بود که کنسرسیوم ازش گویا خواسته بود یه انگلیسی بود. ما اینجا کار مونتاژ رو تموم کردیم، فیلم آماده شد. ابوالقاسم رضایی بعد وقتی که فیلمو دید خیلی خوب شد. خیلی خوب. آقا ولی چیزه، گفت آقا شما یه خود اینجا باشید کنس بازی در بودید از بابت طول شات ها، چون شات ها اون موقع فیلم ها رو دقیقه ای پول میدادن. گفت آقا نه نه نمیشه. اومد خیلی از این شات ها رو برداشت، مثلا نیم دقیقه بود کرد مثلا 3 دقیقه و از این 3 دقیقه ها و 2 دقیقه ها تکرار شد، در چه فیلم حدود 20-25 دقیقه بهش اضافه شد. در واقع ریتم مورد نظر من اونجا اعمال نشد.
هر روز نزدیک به 2 کیلومتر خط لوله بر کف دریا می نشینم. عکس برداری از مفصل ها از مراحل حیاتی کار است. کوچکترین عیبی، جوشکاری ناقص یا مفصل ضعیفی که حتی به سوراخ سوزنی منجر شود چه بسا خطرها و مشکلات بزرگ ایجاد کند.
بعد از چم به ابوالقاسم رضایی فیلم دیگه کنسرسیوم سفارش داد. چاهی در مسجد سلیمان آتش کرد. یعنی کار بعدی من شد چاه سرکش. وقتی ما رفتیم اونجا دیدیم که یک چیز، یک شعله‌ای داره میاد در فاصله 1 کیلومتر. شما نمیتونستید وایسید زیاد تحمل بکنید. در حدود 50-500 متری این یک کلبه رو خالی، آدم ها همه خالی کرده بودن رفته بودن کنار و مدتی بود که این داره هم داره. یه جایی بود درش رو باز که گفتن اینجا انباری شما میذاریم در اختیارتون. یعنی جایی بود که توش پشکل گوسفند ریخته بود. یعنی آدمایی بودن که توش زندگی میکردن، گوسفنداشون هم پلوشون بوده ها. من وارد این دره که ما واز کردیم رفتیم تو که ببینیم، یا یه دونه عروسک افتاده بود روی این کار. روی الان من وارد از جریان کار وارد دیتیل میشم ببینید باز چجوری اینا حیاتیه. یه عروسک افتاده بود، از این عروسک های همین پلاستیکی هرچی که هست. بعد که این در واز شد و اون حرم حرارت آمد شد، یه صورت این عروسکه شروع کرد پف کردن، اینجوری کرد به جوش اومد. وایسادم گفتم گرفت، وایسادم. اولین شاتی که ما گرفتیم این عروسک وایسادیم روش تا آخرین لحظه‌ای که اینا جوش شد قل 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 اینا رو باز رفت. دو تا چش شیشه آبی فقط بوندش از این باقی و اون لباس ها و اینا همه چیز شد. مثلا چیز شد دیدم عجیبه، این همه حرف رو داره به ما میگه دیگه، احتیاجی به حرف داره داغی رو به ما میگه. حالا فاز ما بود داریم جلوی اینجا وایسیم، از اینجا نمیتونستیم بریم نزدیک به چاه. بعدی دوربین میبردی وایسی که جلوش با چیز بگیری، با شیشه نگه میداشیم که به لنزا از بین میرفت. اینطوری بود وضعیه. یعنی ما کار ما اونجا بود یه ذره ذره باز وای میسادیم، یه دیوار شیشه این شیشه جلوی این میگرفتیم، گرد که میشد میرفتیم تو دوباره به سرد بشه. به این شکل بود کار ما. از دور فقطی بود با تله میتونستیم کار کنیم تا یه مدتی. 3 ماه این کار طول کشید و من 3 ماه اونجا بودم. من اونجا دوچار چیزا مگس و اینا زیاد، دوچار اسهال خونی شدم که خیلی بلا برای من درست کرد. به هر حال در نتیجه ما آمدیم اینجا غیر از آتش به چیزای دیگر هم پرداختیم، در محیط و بساط. و اتفاقا شعله اینجا اون قشنگی شعله مال اون مال چاه نفت بود و شعله ها خودشون رقص معرکه ای داشتن، هر چی رو میگرفتی خودش بود. این شعله ها حالت چیز یا حالت فشار گاز بود همش و زیبا نبود خیلی. خیلی اینو در جوابشو بدید کار آسانی نبود. بنابراین حق بود که فیلم تبدیل بشه یه چیزی بیشتر از فقط شعله. این فیلم وقتی که ساخته شد بردن در چیز چاپ کردن، اینو کنسرسیوم میگرد میبرد تو لندن تکنیکالر چاپ میگرد، تو اینجا چاپ نکردن. بعد یه دفعه به این میرسن، به اینجا میرسن، هیئت مدیره میشنن، میگن آقا این فیلمی که ما ورزشیم اینجا، این ما بخواهیم اینجا ویترین ما باشه، این داره یه چیزهایی نشون بود که به صلاح ما نیست. ولی فیلم هیچ وقت رو اکران نیومد. شاه سرکش بنابراین دفن شد از طرف کنسرسیوم. پتروشیمی یه فیلم خواست بسازه در بندرش شاهپور. الایت کمیکال شرکت آمریکایی بود که برای کار پتروشیمی شریک شده بود با شرکت نفت ایران و پتروشیمی رو، صنایع پتروشیمی رو درش شریک بودند، که به خصوص اونی که در همین بندر شاهپور درست میشد. من رفتم به یه آدم آمریکایی بود قرارداده، یعنی کار اولین باری بود که من یه فیلمی خودم به استقلال خودم دیاله میساختم. اون موقع ما شرکت نور صدا رو تشکیل داده بودیم با شرکت مصطفی فرزانه، احمد براقلو و هوشنگ بهارلو. یعنی شرکتی بود که مصطفی فرزانه با یه آدمای دیگری داشت که اینا حقوقدان بودن، اینا رفتن بیرون، بنابراین ما شدیم شرکت نور صدا. و اولین کاری که شرکت نور صدا کرد بانک صادرات، مهندس مفرح تمام سیستم بانک صادرات رو کامپیوترایز کرده بود و همینطوری مرتب هی شعبه درست میکرد. 1500 تا اون موقع شعبه درست کرده بود که در نتیجه وقتی ما لازم شد که بریم، ما رو برد اون جایی که سد کرج، یه دهی بود آدران اون بره دریاچه سد کرج، این متعلق به این مهندس مفرح بود در واقع، که ما رو برد اونجا و اصلا از اونجا هم یه چیزی تو این فیلم آمده. بعد از اون وقت ما در اونجا در اون دفتری که داشتیم در خیابان وصال شیرازی یک آتلیه برپا کردیم که توش عکسای شروع کردیم به عکسای ترانسپرنسی که نبود هنوز، شروع این کار رو ما کردیم تو ایران. در اونجا سازمان ویسی هم با من بود اون وقتی اون آتلیه رو ما باز کردیم. اونجا ما کار عکس و فیلم و فیلمای تبلیغاتی تجارتی می ساختیم خیلی زیاد. من خیلی زیاد فیلمای تبلیغاتی ساختم برای هر چی، فیلم های مثلا آبلمات مینو، مثلا تاید، مثلا از اینجور چیزا. فیلم هایی بود است که اتفاقا در جای خودش کارهایی میادن، آدم هایی بودن که میامدن از اروپا، میامدن برای بعضی از کارهای شرکت های خارجی بود و میخواستن یک کارهای خاصی بکنن، اتفاقا برای همه این آمده بودن. بعد یه دونه فیلم برای زمانی که مبارزه با بیسوادی بود، فراد هرمزی معروف که فاکوپارو داشت در فعالیت پی‌7 برای کار مبارزه با بیسوادی از من یه فیلم میخواست. حجیر داریوش من رو به هرمزی معرفی کرد. هرمزی خیلی با من یه رابطه مثل دکتر مصاحب پیدا کرد، که اصلا تو عالم مصاحب خیلی به من لطف خیلی خاصی پیدا کرد و من اینو برش ساختم. در واقع بک‌گراند و گفتار فیلم قبلا نوشته شده بود توسط نصرت رحمانی و رضاییان اینو گفته بود. بعد از این قرار بود فیلمی ساخته بشه. الله اکبر به چی های بس بشه به هم دیگه. من گفتم این فیلم اگر بنا بشه ساخته بشه، حقش باز تبدیل بشه به یه چیزی که نان از آتش یعنی چی؟ اینا دارن کود شیمیایی میسازن، گازو دارن میرن مهار میکنن، مایع میکنن و از این میان اوره میگیرن، کود شیمیایی میسازن. برای اینکه چی بسازن؟ برای اینکه بدن پای گندم، که گندم داره. بنابراین داره در تمام دنیا این داره وصل میشه و میخواد نون بده دست آدم ها، چون اون موقع فقر هنوزم داره میکنه، ولی اون موقع ده به قوه ده برسونید بیداد فقر رو در همه جا، از جمله در خود ایران خود ما و بدتر از همه در افریقا. نان از آتش، این معرکه است همچی اسمی، نان از آتش، یعنی آتش هایی که گازا در قرن، یک قرن بوده داشته بیسوخته، حالا ازش این تبدیل میشه نان. اینه دیگه، وقتی میره اونجا این میره توی گندم و اون گندم ها از اینه دیگه اون قوت رو پیدا میکنن. بنابراین نان هم اصل کاریه. وقت حالا برای این کار داره یه دستگاهی ساخته میشه که معرکه است از بابت استتیک ساختمان این چیزهای مال پتروشیمی، خیلی قشنگتر و زیباتر از جالبتر از چیزهای بود که مال پالایشگاه خود نفت بود. این قصه که ما تجربه که نیشدار رو ما گیر آورده بودیم، من برای اینجا به کار زدم، من بردم اونجا یه چیز حدود 200 متر ترافلینگ ساختم. یعنی گفتم که وقتی این آمد بالا، از کلنگ که زدن ما شروع کردیم به فیلم برداری. آها، اون کسی که با من قرار داد بست در اینجا گفت با دلو میخواد هر چی ممکنه کوتاه. گفتم طبیعی است باید کار رو برسونیم به هر چی که ممکنه فشرده تر، که حتی یه فریم اضافه نباشه، که اگه ورداری از فیلم کسر بشه. اینه مثل نوشتنه، ایجاز یعنی که جمله‌ای بنویسید شما که اگر یه دونه سیلابش بردارید از معنی کم بشه، اگر یه دونه زیادی بذارید از معنی زیادی بیاد، اونو باید بنزید دور، اگه کم داره باید بذارید سر جا. یعنی باید ایدئال الگوی کار، یعنی این در همه جا همینه، یعنی مونتاژ فیلم نمونه ایجاز در نوشتنه. گفت که شما هر دقیقه از این کم بکنید ما معادل دقیقه به شما میدیم. یه چیز عجیب و غریبیه این حرف. اصلا من میخواستم زبون شما چی کنم این حرف. اون فهمیده بود کار یعنی چی. ما این کار کردیم و مرتب میرفتیم فیلم برمیداشتیم. یه دونه شاته که روی این 220 متری که پیچ و خماش برای خود بر حسب اون ما درست کرده بودیم که کجا حرکت ما چی باشه تو لابلای این لوله ها و اینا. این یک ربع طول میکشیدیم این حرکت. یه چند جلسه دیگه رفتیم، جلسه ها متوقف شد. بار دیگه خبر نمی کنن. جزء کارهای ما یکی این بود که ما باید بریم در اصفهان، از برج کبوترهای اصفهان هم جزء سناریوی من بود. مظاهر فرهنگی درخشانیه. از بابت کار فیلم برداری چیزهای تحفه‌ایه که توش میرید اون حفراج کبوترها هستش که فضله میزن، فضله ها جمع میشه و بهترین کود فضله هاست. خب ما میخواستیم قضیه کود رو بکنیم، بنابراین این چیزها نشون دادنش ببینید توی همچین فیلمی جا داره. برنامه ما به این رسیده بود که ما حالا الان باید بریم در اصفهان. حالا این فیلم هی به ما فرضیم عوض شد، به عنوان رئیس روابط او یه آدم دیگه شد، اسمش یادم نیست، همون فرضیم که دوست من بود که من معرفی کرده بود به الاید کیمیکال که این قرارداد با من بسته بودن، که من با اون پیش پرداخت تمام وسایل فیلم برداری من با اون اصلا خریدم، رفتم اروپا با اکلر و اینا خریدم، دوربین اکلر خریدم، رفتم سوئد چیز رو گرفتم، زومون 25-250 گرفتم، رفتم سوئیس مثلا ناگرا خریدم، یه چیزایی با همون اون 250,000 تومن جواب همه اینا رو داده بود. اصلا ما مسلح شدن ما با اون این بود که توی بعدها تو نور صدا شد ابزار کار ما. ما دیدیم که اون آقایی که جای فرضیم آمده بود، من میگم آقا با این مونده این کارا ما باید بریم جلو، میگم آقا صبر کنید ما وقت خبرتون رو کنیم، صبر کنید خبرتون رو صبر کنیم خبر میکنیم. یه روزی او به من تلفن زدن که آقا هفته دیگه برید برج کبوتر مال اصفهان رو بردارید. چه قدم بعدی ما این بود، گفت میریم آماده شدیم که بریم. من فیلم باد صبا رو انگلیسیشو من گفته بودم، گفتارشو نوشته بودم، در واقع ترجمه آزاد از فرانسه کرده بودم، گفته بودم. با لاموریس من دوست شده بودم. لاموریس علت اینکه اجازه داد که من اینو بگم برای خاطر بود که فیلم چیزی بود و نیشتارو رو دیده بود، ولی بخواست ول کنه کار رو، باد صبا رو که بخواست بسازه، چون بخواست اورسون ولز صدای انگلیسیشو بگه. ببینیم الان باز برگشتم به عقب. ما داد به ما فیلم رو ترجمه کردیم آزاد به انگلیسی، بعدم رفتیم و 16 روز ضبط گفتار فیلم باد صبا به حسب میل چیز طول کشید. سبک کار اون برای گفتار به کلی با مغایر با مال من بود. اون میگفت بگه جوه جوه، هی میخواست بازی بکنی، میخواست تشدید بکنی، میخواست یه خود حالت دراماتیک زیادی بهش بده. این با سلیقه من سازگار نبود، ولی خب من کارگردان اون بود و ما هی جوه جوه کردیم این کارو، اینو فتیله بازیگری رو بردیم بالا. بعد که رفت به بردین رو به پاریس، برای من یه نامه نوشته اونجا. نوشته اینو ما آوردیم اینجا نشون دادیم به جایی که باید نشون بدیم. سته کنسیدره کم اکسلان، عالی تشخیص داده شد. بنابراین من الان میام تو ایران. اومد اینجا به من گفتش که گفت حالا من دیگه چیز میخوام، تو باید گفتار فرانسویش هم برای من بگی. گفتم من فرانسویش نمیتونم بگم، فرانسوی من چیزی که به درد کار بخوره نیست و نبود، حالا هم نیست، هنوز هم نیست. اصرار گفتم غیر ممکنه. گفت من اینو تو باید بکنی و من میذارم پلیتو. گفتم اگه این ماه ها، گفت 6 ماه برو کار کن، باید کار بکنی، اینو تو باید بکنی. و چیز رو اصلا گذاشت پلیتو من رفت. گفت با فارسیش هم برو دیگه هر کاری خودت بخوای بکنی. بنابراین فارسی رو من اجرای فارسی من در باد صبا به کلی به اختیار خودم و حتی گفتار به نوشتش هم فاصله تا یه حدود بیشتری گرفتم از اصل، ولی اصل قضیه نگهداری شده. ایده اصلی رو کار پیتر چلکوفسکی، یه لهستانی بود در ایران، دکترای ادبیات گرفت و عاشق ایران بود. کسی که ایده باد صبا رو مطرح کرده بوده اون بوده، گفته بود یه چیزی در زبان فارسی تو شعر فارسی باد صبا هست که تو اگه اینو بفرستید برای هلیکوپتر دور مملکت میگرده عکسای خوب میتونی بگیری. این عاشق این حرف میشه و این رو آداپته میکنه. تمام جاهایی هم که تو باد صبا هست بیشترش رو پیتر چلکوفسکی و دوستان همون خارجیایی که دور و برش بودن، فرانسویایی که ایرانو عاشقانه دوست داشتن به این یاد دادن. از جمله همون یک مقداری همون ایوان بهش گفته بود کجاها بره، که بگه آقا شو اینجا هم که ما دارم اینجا رو شماها گفتید، اونجا به ما چیزی نشون ندادن که به درد بخوره. که آخرش ایشون بهش مجبور شد که گفتن اصلا این کار ایران رو نشون نمیده و از بالا بالاها گفتن که این باید عوض بشه. برابری باید شما بیاید صنایع رو هم توش بذارید و ایران امروز و افتخارات امروز هم بذارید. این بدبخت این کار شد. یه مش رفته بود شیر پاک و اینا صنایع رو شیر پاک و یه چیزای اینطوری گرفته بود، یه چیزای مونتاژ کرده بود. بهتون اگه بگم خندتون میگیره. شباهتی داشت مونتاژش از توی کارخونه‌ای گرفته بود با همین نیشدارو. نوع اپروچش یه مقداری شبیه به این بود تفلکی، برای اینکه الان اونو دیده بود این بود فلواقع. عرض کنم بوجود همین قضیه باعث شد که برخورد کرد با اون هفته ای که به من گفتن که از برای این رفتم الان یاد سباد سبا افتادم. بنا بود من برم اصفهان اونو بگیرم هفته دیگه. لاموریس گفتش به من قبل از این، گفتش که این فیلمه، من حالا تو این کاری کردی الان بگو ببینم نظرت راجع به فیلم من چیه. نظرت رو تالا نگفتی. گفتم بهش که c'est un très beau film mais il n'a pas d'entraille، یعنی یک فیلم است بسیار زیبا ولی دل و روده نداره. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی این که باد سبا داره دور مملکت میگرده، داره میگه این کارو کردم اون کارو کردم. از جمله یکی از مهمترین حرفاش اینه، میگه رفتم رسیدم به شهر بادگیرها، داره وارد بازی هست شده، میگه رفتم از بادگیر رفتم پایین، رفتم توی خونه گشتم، ساکن شدم، هوا رو خنک کردم، گوشه کنار رو تماشا کردم و آگاه شدم بر رازهای خانگیان. به بعدم زدم بیرون، زدم به چاک، به سفرم ادامه. گفتم دل روده اونجاست که این باید بره تو اون خونه که از دوباره رفته، بره تو اون خانه ها رو ببینید، من تو رو ببرم تو ابرقو ببینید چه خونه‌هایی که از 800 سال پیش ساخته شده هنوز توش زندگی میکنن، هنوز بیرون اندرونی داره، حرم سلام حتی توش از زنای چندگانه هستن، بچه توش مثلا 15 تا بچه داره قالقول میکنه تو ابرقو. دیده بودم اینا رو. گفتم یه جایی اینجوری تو باید بری اونجا نشون بدی این داره چیکار میکنه تو اونجا. گفتم تو همه، گفتم جایی که تو این کارو کردی تونستی این کار رو بکنی درخشانه نتیجهش. وقتی رفته تو ایلیاد، داره راجع به ایلیاد حرف میزنه، از بالا ببینید اون زنهای بختیاری که دارن میرن، درخشان کاری که میکنه روی زمین.
دل ما سوزه، هم سوزه دلومه، هم دل فروزه، گل عزیزه دلومی گل.
ولی یه جایی میره هیچ همچی چیزی نیست، فرصتش رو پیدا، اصلا اجازهش رو پیدا نکرده بعضی جاها. در نتیجه دل روده اونجا که میره، دل روده در اوج بوده اونجا هست عالی، ولی بیشتر جاش نداره. تو داری از بالایی یه چیزایی میگی و میره با گفتاری رو داری پر میکنی. گفت براش خیلی، گفت تو حاضری بیا با من همکاری بکنیم، من این کار رو بکنم. یعنی خواست که من مثلا بشم مشاورش، اسیستانش. گفتم افتخار میکنم با کمال میل. خیلی برام مغتنم بود این حرفی که زد. گفت حالا هفته دیگه بریم ابرقو. گفتم هفته دیگه من باید برم چیز چلغوز کفترا رو بگیرم در برج اونجا، جزء کار ماست، باید برم اونجا بگیرم. یک سال من منتظر این کارم و باید برم این کار رو بکنم و به ضمن مقدمات در ابرقو نمیتونم همینطوری پاشیم بریم، این باید وزارت فرهنگ بیاد این رو بنویسه. فقط گفت پس من برم یه صدارم بگیرم، صدام جزء کارهاییست. گفتم خیلی خوب، تو صدار رو بگیرم، هفته دیگه برمیگردم میریم. از پهلوت من نامه میگیرم که در اصفهان ترتیب این کار رو بدن. ما رفتیم برج کبوتر رو فردا پس فردا گرفتیم، رفتیم به وزارت شعبه هنرهای زیبا در اصفهان. اسمش بود صاحبش، رئیسش آقای عطارد، که ترتیب برنامه این بدید سفر بکنن که بتوانن برن در ابرقو و بتوانن فیلم هایی از داخل خونه های ابرقو بگیرن. این آقای عطارد این نامه رو خوندش، گفت این همون فرانسوی است که گفت برای گفت این مرد. گفتم چی؟ من پریروز باش قرار گذاشتم. گفت خب این دیروز مرده. گفتم آقا چی؟ یه روزنامه اطلاعات داد، دیدم عکس لاموریس اونجا و داستان این که هلیکوپترش رفته گرفته به اون سیم بالا هوا نیروز، بالا پرکتیس هوا نیروز بوده که روش اون قبه قرمزه که الان هست اون باقی نبوده، سینه خالی بوده. این 16 تا که بعد از بعضی که نشش رو پیدا کردن فیلم قبل از اون کشف کردن افتاده بود، رفتن فیلم از تو چیز در آوردن، ولی نش نبود، نش رو بعدها ول شده بود، بعد اونم بعد پیدا کردن و علاقه بند اونجا بود، این فیلم ها رو برده بود ظاهر کرده بود در لابراتوار وزارت فرهنگ هنر و و جواب داده بود فیلم ها بعد از اینکه سه هفته تو این زیر بوده منتها فیلم ها نشون میداد که خرابه سبز هی بیه سبز بود آبی بود سبز بود آبی بود اینطوری میزد چون مدتی تو آب بوده دیگه ولی این فوری علاقمند اونجا بوده میذاره توی سر میبره اونجا میده همین شاید سیروس اینو باز میکنه درست چیز میکنن ندایت و پلبوت بعدها با من گفت من با این چیکار کنم گفتم اینا رو باید با دو مقدمه بذاریم هر 16 تاشو باید بذاریم صدای بادم بذاریم و قصه این رو بگیم گفت برو بکن من این کار کردم اتفاقا در واقع با اون مونتاژاش هم کردم و شیطنت هم کردم گفتم اینو ما بذاریم میگیم داستان تراژدی اینو میگیم و میگیم بنا بود که بره اینجا رو بگیره اون چیزی که گرفته ایناست زشت‌ترین شات‌های عمرشه در خودش پشت این دوربین بوده و این میره وقتی 16 تا رو میگیره هی میبینه یکی از یک چیزی به درد بخوری نیست که با این استتیک این بسازه بیاد به اینا بچه هاش هم اونجا بوده اون پاسکالی که تو همون که فیلم بالون روش هست فیلم بادکان قرمز اونم بوده توش علاقمند هم بوده مازیار پرتو هم بوده چند تا آدم های دیگه هم بودن که خیلی هاشون الان مردن اینا میگه آقا شما پیاده شید من بتونم آزادتر رو گینه ریکوته بعد که بتونم یه شاتی بگیرم این دفعه که میره بالش میگیره به اونجا و میره پیدر این شکل دراماتیکی که اینجا اتفاق افتاده
یک روز همچنان که سرگرم کارم بودم بارها و بیان که اقدام خاصی کرده باشم دیدم که بعضی از قالی ها به طرز عجیبی پرپر میزنند بعد قالی ها مثل اشباح خودشان را به این طرف و آن طرف پرتاب کردند در بحر این اتفاق غریب رفته بودم که صدای قهقهه وحشیانه ای در پشت سرم وادارم کرد که سر بگردانم و وای وحشتا بله خودش بود برادرم باد دیو
ما دیدیم تمام ابرق و بلان و بادگیر و تمام اینا با پیش باد شد رفت پیکارش ما برگشتیم با اون فیلم چلغوز کبوترها برگشتیم به تهران و باز منتظر شدیم که بریم فیلممون رو بعدها ادامه بدیم بشین باز خبری نشد بشین باز خبری جسد به ما دیدم دیده جز تلفن میکنه از خود شرکت نفت آقا این فیلم نان ازاته شد مونتاژ رو بیاد شروع کنید گفتم ما تازه شروع کردم ما فیلم اینا که گرفتیم یه مقدماته گفتن نه فیلم کافیه ما دیدیم کافیه فهمیدیم که الایت کمیکال از ایران رفته سهامش رو فروخته و رفته بیرون از پتروشیمی و پتروشیمی به عنوان یه واحد مستقل که به کلی اختیارات مستقلشه چیزش گرفته شده اینو بردن دوباره توی شرکت نفت اقبال آمده بود شده بود مدیر اون اقبال شده رئیس چیز و منشی داره اقبال به نام آقای نوید اینم رفته بود این شاتای همونا که ما گرفته بودیم گفتم تصویر خیلی قشنگ بود اینم دیده بود گفت این دیگه عالیه خب اینم دیگه اعلیحضرت میرن اینو افتتاح میکنن شما فقط این مونده که افتتاح اعلیحضرت رو بگیرید میگم آقا فیلم یه مقدمات میگه نه این مقدمه همین برامون این داره نشون قاتل جان من همون 200 متریه همون شاتی که معرکه است چون نشون ساخته شده بنا هنوز تمام نشده خیلی کار دیگه بعد از اون داشت شاید مثلا 2 سال دیگه بیشتر طول کشه تا تمام شد ولی ما 2 سال معطل بودیم بعد از 2 سال این داره میشه حالا ما معطلیم و در این میانه داریم فیلمای تبلیغاتی چیز میسازیم ولی اینجوری تو فیلمای تجارتی همین تاید و ماید از این حرفا میسازیم بهار رو خیلی ناراحت بود از این قضیه برسن فیلم بشه برداره بهار رو نیامد برای فیلم برداریش یک کسای دو تا فیلم برداره دیگه بردیم با اونجا دو تا فیلم برداره دیگه بردیم که بریم افتتاح این کار آقای دکتر اقبال یه نطق قرایی کرد برای اینجا خودروهای برقی بود شاه آمد با دکتر اقبال سوار این شدن راه افتادن این تمام همون حرکاتی که فیلم ما هم کرده بود با اون که رله مونده با اون رفتن دونه دونه ای وایسادن و توضیحات ایشون دادن دکتر اقبال آدم ها می رفتن اونجا و شد که این چیه و علازت آمد به یه جایی ته کار رسید و یک دفتری گذاشتن جلوش یه چیزی رو امضا کرد بعدم رفت بعدم من یک دونه آخر کار یه دونه یه کشتزاری رو من گرفتم که توش یه مش دقیقا اسمش نان از آتشه دیگه یه کشتزاری رو گرفتم که توش باد داره موج میزنه سبز با این فیلم روش بیاد پایان دیگه اسمم روش نذاشتن نطق دکتر اقبالی کردیم گفتار فیلم این شد نان از آتش یک شرکتی بود که الان اسمشو من یادم رفته اون شرکت و یک شرکت آمریکایی بود که این کسانی بودن که آمدن قضیه لوله‌کشی گاز و و تأسیسات گاز رو در بیت بلند اونجا یه تأسیسات بزرگ پروسسینگ گاز درست کردن و لوله کشی های گاز کردن. اینو ما فیلم برداری کردیم، فیلم خیلی قشنگی شد. یه فیلمی که نشون میداد که چه اتفاقی میفته و آدمایی که توش فعالیت میکردن و کارگرا و اینا. بسیار فیلم قشنگی شد. الان من اونو ندارم، اینو رفت در آمریکاست، الان اون هستش. فیلمی بود که بردن برای کارهای خودشون که بعدن دو مرتبه یه لوله گذاری از گچساران به تهران هم گرفتن که بعد منتهی میشه به شاه عبدالعظیم شهر ری که پالشگاهیه که اون در حدود یک سال کار بود، یک سال این کار بود که اون فیلم ما اونم من برای اینا دوباره ساختم که وقتی تموم شد که اصلا شروعش در نیویورک نقشه کشی اینه و پایانش در شهر ری، فیلم آماده شده بود برای گفتارش ما داشتیم صحبت میکردیم و اونجا هم دوچار چونه زنی شده بود با اینا از بابت اینکه عبور میکردن. اسمی هم نداره این فیلم، هنوز اسمی هم الان نداره، میفهمید چرا. از توی جنگل های توی با میدونی توی چیز جنگل های هست، تو دسفول و جنوب اینا ما جنگل داریم، درخت های متعدد، درخت های اون مناطق هاره هست، میدونی اینا رو آدم ها نمیدونن، فکر کنن جنگل فقط در شمال، تو همچنین جنگل ما تو زاگرس هم خیلی داریم. حرکت این لوله ها تو این جنگل ها بود و بولدوزرها میامدن این درخت ها رو یکی بعد دیگری میداختن و میرفتن، درخت ها شپلق و توی این جنگل پر از گل های شیویدی، گل شیویدی اینال گل شیویدی که تو باغچه های بابا تو این جنگل پر بود. توی اونجا یک شات اعلای این کار هست که این درخت ها درخت های تنومنده مثلا 100 ساله یو میفته زمین رو این داریم بکنه، این علف ها و اینا رو به خود بولدوزر بکنه، دور و بر اینا پر این گلای شیویدی، گلا دارن با این درخت ها نعش درخت ها و نعش گلا دارن با بولدوزر اینا رو میکشه میبره بالا. طبیعتا آدم نمیتونه از این سر رو نظر کنه دیگه. من اینو حسابی بهش پرداختم، تازه صحبت محیط زیست و اینا یه ونگ و ونگاکایی بود ولی نه به صورت امروز، به صورت امروز بود که اصلا نمیشد. میگفتم باید بردارین برای که اینا برای ما باید، گفتم امکان نداره بردارم. ما در حال گفتگو بودیم، در بحبوحه این گفتگو بودیم، انقلاب شد و یه دفعه اصلا اینا ببینید رفتن دیگه از ایرون دیگه نبودن. در نتیجه اون فیلمه الان همینطوری به شکل مرده هست اینجا، گفتاری هم برش گفته نشده، پیش پرداختش هم اونا به ما دادن ولی پس پرداختش معطله، کاری نشده، اسمی هم نداره، ولی نمیدونم چی اون لوله کشیه از گچساران به شهر ری.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید بخشی از قسمت سوم و چهارم مصاحبه تصویری با منوچهر انور در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت زهرا بلدی، حسین سلامت و مهیار مهرنوش، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. در قسمت چهارم که هفته آینده منتشر میشه، منوچهر انور درباره فیلم شهر قصه و تشکیل کانون سینماگران پیشرو با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir